اصلا ما اینجا در مضمون حدیث طلب العلم فریضتون علی کل مسلم فریضتون را سرمه کنم عرض کنم که یا الله عرض کنم که بله در مضمون حدیث طلب العلم فریضتون علی کل مسلم چند بحث بود که به ترتیب مطرح شد، سه چهار بحث دیگر هم وجود داره که منتها من یکی دوتاشو الان مطرح میکنم و یکی دوتاشو هم میذاریم بعد از اینکه تعداد روایات دیگری رو هم متعرض میشیم چون مشترکه نهایتا میاریم. یه بحث دیگری که اینجا مطرح هست اینه که علم از اون اطلاق با اون معنا درش از دست برداشتیم، گفتم علم منظور علم دینی است، علمی است که مربوط به زندگی دینی انسان و حیات دینی انسان هست، اون منظور هست. منتها تو خود علم دینی باز این سوال مطرح میشه که کدام از اقسام علم دینی مطرح هست و تا چه اندازه از علم دین مطرحه و مقصود و منظوره در اینجا. چون علم دین که میگیم حالا هم اعتقادات رو میگیره، هم مسائل فقهی و هم مسائل اخلاقی همه رو میگیره. بعد هم این یک بحثه که آیا هر سه قلمرو رو میگیره یا نه، در هر یک از این سه قلمروها آیا مسائل عرض کنم که اون حد اقلی که برای همه ضرورت داره فقط میگیره، یا اینکه نه انواع گوناگون مسائل رو میگیره در هر یک از این سه حوزه. و همینطور سوال سوم اینه که آیا فقط علم را در حد اون علم اولیه میگیره یا اینکه علم اجتهادی و درجات بعدش هم را و عمقیش هم را میگیره. این سه تا سوال باز در خود علم دینی هست. بنابراین حالا که قرار شد منظور علم دینی باشه در اینجا، اولا آیا سه قلم روی اعتقاد و اخلاق و فقه را احکام را میگیره یا نه، اختصاص مثلا به یه جای یکی از اینها داره، این یک. دوم این که در عرض شود که علم در اینجا اون درجه اول فرض بر همه را فقط میگیره یا اینکه اون درجات عمقی و عرض کنم مدارج و مراتب علم که به نحو مقوله به تشکیک اونام را میگیره یا نه، که مشخصا در بحث های فقهی بحث آیا همون علم تقلیدی رو میگیره فقط در همون حد مشترک بین تقلید و اجتهاد یا اینکه نه اجتهاد و الهام رو میگیره. و سوال سومم اینه که در محدوده احکام و اخلاق و اینها یا اعتقادات اون چی که مبتلا به اشخاص اون رو میگیره یا غیر مبتلا به را هم شامل میشه. این سه تا سواله که خب اهمیت هم داره. توجه فرمودید، اولا این علم که حالا از اون اطلاق قبلیش برداشتیم، گفتیم علم اینجا منظور علم غیر دینی نیست، علم دینی است. منتها علم دینی از کنم که وقتی که منظور این شد سوال میشه که علم دینی اولا ما اعتقاد و احکام و اخلاق داریم، این شمول داره نسبت به همه اینا یا نه. یکی این که از کنم از حیث اجتهاد و تقلید، از حیث اجتهاد و تقلید چی میگیره؟ البته اجتهاد و تقلیدی که میگیم حالا الزاماً فقط در احکام هم نیست، چون در خود از کنم مسائل اعتقادی هم بالاخره در فرق میکنه حد علم انسان. یه وقتی همون علم اولی است که روایتی یا آیه دیده است و مضمون و معناش رو میفهمه، یه وقتی منظورمونه که نه یه نوع تعمق بیشتری در اونها. یکم از حیث مسائل، حالا این بیشتر در مسائل اخلاقی و احکام یاد، از حیث مسائل مبتلابه و غیر مبتلابه آیا از این عرض کنم که حیث هم اطلاق داره یا نداره. خب این سه سوال هم باز اینجا مطرحه. به انها دیگری بعد هم به این سوال ها باز میگردیم توی در ادامه بحث، منتها طرحش فعلا اینجا در این حد ضرورت داره. اجمالا اگر همون داستان قبلی اینجا تکرار میشم، همون بحث دیروز بود دیگه،
خب
دیروز اینو بحث کردیم دیگه، گفتیم که بالاخره تعارض بین دو ظهوره، یک شما ترجیح بدیم، گفتیم یا ترجیح با ظهور در عینیت یا حداقل توقف میکنیم و در این به هر حال اون اطلاق از این روایت استفاده نمیشه.
میشه
اینو
انتخاب کرد که واجب کفایی باشه،
میشه
علمش
مطلق
باشه،
اما تا ما گفتیم
ضرورت داشته باشه در جامعه
خب میشه این را، ولی اینکه ترجیح بدیم این احتمال رو بر اون احتمال چی نداره. میگفتیم حداقل یا باید این احتمال عینیت رو ترجیح بدیم چون داره فریضتون علی کل مسلم، یا اگر اینم ترجیح نمیدیم بالاخره این دو احتمال، اون احتمال اون سو ترجیح نمیشه بر این احتمال دا.
الان ما این جامعه مسلمه،
ببینید بس ما این فلای روایت ما و هیچی دیگه نیستیم. حالا میخوام ببینیم، هنوز ما خیلی بحث داریم، حالا روایت داریم غیر روایت داریم آیه داریم، بریم آروم آروم انواع علوم ما دیگه، ما میگیم این قدر متعقن این روایت تحصیل علم دینه، یعنی این چیزهایی که برای تعیین تکلیف و انجام وظایف اونها لازمه. نه آخه خود همین علی کل مسلم و فریضتون وجوب رو میرسون، علی کل مسلم هم وجوب عرض کنم که عینی رو میرسون. خب حالا میگفتیم اگر یک آره اگر این رو بپذیریم ترجیح با اینه، اگر هم نپذیریم دیگه اون طرف رو نمیشه بر این ترجیح داد، حداقل بین این دو احتمال آدم میمونه. ما اجتهادامون همش به لااقل من الشک، ما مقایسه میکردیم با یک از دوستان آقای مدرسی که و همیشه خیلی از جام میرسونه به اینکه برای استدلال میگفتیم خب لااقل دیگه شک میکنه ما نمیشه کارش کرد. حالا دیگه اجتهاد ما اینجوریه، میگیم یا این طرف ترجیح داره
نمیشه برای این طرف، برای اینکه
بگیم فرید واجبه کفایه قرائنه. شما فقط هم این بحث داخلی روایت نبود، دو سه تا قرینه دیگه هم داشتیم، ما چهار وجه ذکر کردیم برای اینکه این روایت علم دین رو میگه. یه بخشش اون مجموعه خود کاربرد علم بود، یکیش هم قرائنی بود که تو روایات متعدد، حالا درسته هیچ کدوم سندش برای ماشین نشد، ولی خب بالاخره تو قرائن روایات متعدد همش ذهن رو برده به طرف علم دین که با او عمل درست میشه، معارف رو میشناسی و احکام میشناسی. یکی مجموعه چهار قرینه رو با هم که ببینیم، احراز این که این طلب العلم همه علم ها و دانش ها رو میگیره بسیار دشواره و قابل این اطلاق قابل اعتماد نیست. تکثیر اون سه چهار وجه هم برای این بود که به این نتیجه ما رو میرسون و راهی جز این نداره به نظر میاد.
دینه اون قسمت اعتقاد و احکام اخلاق این تقسیم بندی نیست که بعداً پیدا شده. ولی مثلا حالا یک کسی نظر بکنه مثلا این دینی و بگیم آقا نظامات اجتماعی هم مثلا اینجا
دینی که ما اینجا میگیم، یعنی این که چیزایی من باید
زمان اهمی، یعنی دینی در واقع اون چیزی بوده که مجموعه آیات و روایات بیان میکنه. حالا بر حسب اینکه ما آیات و روایات چطوری دستبندی میکنیم،
چون دستبندی هرچی میخواد دستبندی بشه، علم دینی که میگی یعنی که من به چه چیزایی باید معتقد بشم، چطوری باید عمل بکنم، زندگیمو تنظیم بکنم. حالا دین یه وقتی میگیم حد اکثری میشه، میگیم خیلی چیزی داره، یه وقتی میگیم کمتر وارد شده تو بعضی قلم را بعضی جا بیشتر وارد شده، اون بحث صغروی قضیه است. اجالت هم اون چه که دین از من میخواد به لحاظ باورهام و به لحاظ اعماله. ما فعلا اونی که میخوام ببینیم که بحث سابقمون بود که میگه اسلام این اسلام نه، این روایت به ما ناظر به اینه که من برم ستاره شناسی بکنم یا فیزیک بدونم، کار به اون بحث جهت این که میخوام آیات خودم رو بشناسم اونم نداریم، اینم بعد بحث میکنیم. همینجور من برم مثلا توسعه رو بدم، یعنی علم رو مرزهای دانش رو توسعه بدم. عناوین ثانویه نرید، فقط ما این روایت، این روایت به ما میگه برید مرزهای دانش بشری رو گسترش بدید با قطع نظر از چه هدفی داری و چه غرضی داری، یعنی برید تحقیقات زیاد بکنید در ستاره شناسی کهکشان چی فقط به عنوانی که این مرز دانش رو میخواد توسعه بده، به این حیث، فقط عنوان ثانوی نرید، به این حیث که میخوایم به قول امروزی ها توسعه مرزهای دانش بدیم. این آیه اطلاقش اینو میگیره نمیگیره، گفتیم برای ما واقعا محل تأمل و تردیده که این روایت اینو بگیره. حالا نمیگیم نتیجه‌ای که میخوام بگیم حتما همینه، ولی فعلا تو این روایت ما نمیتونیم به لحاظ با یه متد درستی که بریم جلو اینو نمیتونیم احراز بکنیم. خب عین این داستان تو این بحث جدید هم میاد که در بحث اعتقاد و احکام، یعنی این سه سوالی که اینجا مطرح میشه اینجا میاد. اینجا در واقع ما حالا اون بحث اعتقاد و احکام و اخلاق که مشکل نداریم، تو هر یک از این سه قلم روی باورها و ویژگی های شخصیتی و نوع رفتارهای ما که اعتقاد و اخلاق و احکام بشه، ما بالاخره یک محدودهی داریم که الزام های شرعی داریم، الزام هایی داریم، یعنی الزام هایی حالا یا عقلی یا شرعی که باید مؤمن و انسان مسلم به اونها معتقد بشه، بسازه خود رو اونجور و باور عملم بکنه. خب در بلحاظ اون سوال اول بحثی نیست که هر سه حوزه رو میگیره و مشکلی نیست، اطلاع طلب الانفریزتون به اون لحاظ مشکلی نداره، توجه کردید که شمولش اون سه حوزه رو بگیره. اما نسبت به سوال دو سه اون وقت چرا ما در محل بحثه؟ و اون محل بحثم از این جهته که باز همون تعارض سابق اینجا خودشو نشون میده. یه وقتی هست که ما فریضتون را، ظهور فریضه را در وجوب و عینیت یک طرف و علم در اطلاقش نسبت به مراتب علم و قلمروهای مورد ابتلای من و غیر مورد ابتلای من، اون اطلاق با این ظهور با هم تعارض داره. به این شکل اگر ما بگیم که این حدیث وجوب طلب علم را میگوید، میفهم قطعا مطمئن میشیم به اینکه وجوب طلب علم به نسبت به مسائل غیر مبتلا به من چی نداره. من که برای نیست مستطیع بشم و استطاعت ندارم و اینها برام مسائل حج یاد بگیرم واجب باشه برای من، که چی وجهی نداره که مسائل برای من لازم باشه. یا از کنم اون ریزکاری هایی که توی ضرورتی نداره من پذیرشش در مسائل مثلا اعتقادی یا چیزای اخلاقی که تماسی با من نداره، خب فراگیریش برای چی برای من لازم باشه؟ چون لازم نیست. اینا میگه فریضتون قهرن وجوب عینی یه محدوده خاصه میگیره، مقتضای اخذ به ظهور فریضتون در وجوب عینی اینه که مقید بکنیم علم را به اون مسائل مبتلا به و مماس با زندگی و وضع من و همینطور به اون قدر مشترک بین اجتهاد و تقلید، اون حدی که من از وضع خودم مشخص بکنم، باورم رو تنظیم بکنم. از کنم که در باورها البته علم لازمه یا حالا اطمینان لازمه، در مسائل دیگه هم همون اندازه که حالا مسئله رو بدونم عمل بکنم دیگه. از این روایات دیگه اگر این ظهور رو بگیریم دیگه ضرورت اجتهاد در مسائل فقهی یا در اخلاقی یا ضرورت تعمق‌های تفسیری مثلا در مسائل اعتقادی، این کارهای تفسیری حدیثی، این کارهای اجتهادی دیگه نیست و همینطور غیر مبتلا به هم رو نمیگیره. حالا نه، اگر این رو بگیریم دیگه ضرورت اجتهاد اونا در نمیاد، فقط اون قدر حد اقلی میشه علم. اینجا علم دینی در مسائل مماس با زندگی من، مبتلا به من، اون هم در حدی که مشترک بین اجتهاد و تقلیده. این اگر ظهور فریضتون در وجوب عینی بگیریم. اما چرا؟ اما این اگر این ظهور رو بگیریم، اما اگر بیم ظهور علم رو در اطلاق بگیریم و فریضتون رو بگیم که مبالغه در استحبابه، دقت کردید؟ فریضتون رو بگیم مبالغه در رجحانه، اون وقت اطلاق میتونه حاکم باشه. برای اینکه میگه طلب علم کار بسیار خوب و پسندیده است، یک امر استحبابی داره میگه و مقوله به تشکیکه دیگه، وجود ازش در نمیاد، متا یه رجحانی در میاد که اون وقت اطلاق داره، حتی مسائل غیر مبتلا به هم باز رجحان داره فراگیریش. مهمتر مسائلی که اینکه آدم از حد تقلید به اجتهاد بره باز رجحان داره، هیچ مانعی از ظهور علم در اطلاق دیگه نداریم. بنابراین ظهور علم در اطلاق که هم مراتب علم رو بگیره، این اندازه یاد گرفتی بالاترش هم خوبه بیا، اون یاد گرفتی بالاتر هم بیا، یا در قلمروهای غیر مبتلا به هم بالاخره یاد گیر، تفسیر قرآن رو بدون، ولی اون که خیلی چیزا شالا با چی نداره، اینا رو میتونه بگیره، توجه کردید؟ منتها به شرط اینکه فریضتون رو دیگه وجوب نگیریم، بگیم مبالغه در استحبابه که بعضی همینجور تصور میکنن. البته عرض کردم که معمولا خود روات و اینها، مرحوم علامه مجلسی، خود این جلد اول وافی هم تو همین بحثا خوب دیده دیگه، اونم خیلی قشنگ تنظیم کرده، گاهی بیانونهایی هم داره که چیزای جالبی گفته، معمولا تلقیشون استثار وجوب عینی از این. بنابراین اینجا دقیقا داستان قبل در بحث سابق به یه شکل دیگری اینجا برگشت، با این بیان که ما اطلاق علم با نسبت به این قلمروهای دوم و سوم به خصوص که هم اجتهاد رو بگیره هم تقلید رو بگیره، هم مبتلا به رو هم غیر مبتلا بگیره، دامنه بسته. این اطلاق علم با ظهور فریضه در وجوب عینی، وجوب اون هم وجوب عینی، از کنم قابل جمع نیست. یا اینه که باید بگیم این فریضه ظهور ندارد در وجوب، یا اگر وجوب داره وجوب عینی نه کفایی. یکی از این دو دیدگاه رو بگیم و بگیم علم اطلاق داره، اون وقت از این یک از کنم که رجحان یا یه وجوب کفایی بیرون میاد که این چیزهای دیگه هم رو میگیره. دقت کردید؟ یعنی الان دقیقا باز ما امر ما در این بحث هم در فهم این روایت دائر بین این میشه که این همون احتمالات در بحث دیروزه بگیم که روایت وجوب عینی افاده میکنه، بگیم وجوب کفایی افاده میکنه، یا بگیم که رجحان و استحباب را افاده میکنه. خب بنابر این که ما وجوب عینی بگیم استفاده میشه از اینجا، وقت دائره مدلول روایت بسیار محدود میشه. اگر وجوب عینی بگیم اون وقت علم میشه چی؟ علم میشه از کنم که علم از کنم که میشه علم دینی که حالا قبلا میگفتیم در از کنم که مسائل مبتلا به و از کنم در حد و در حد تقلید، در حد تقلید یا تو مسائل اعتقادی در همون حد اطمینان اولیه رو کلی قضیه تقلید و علم تقلید و علم جامع و کلی که حالا در مسائل اعتقادی میاد و عرض شود که به این شکل، یعنی این دو تا قید میخوره. چرا؟ برای که ما مطمئنیم در غیر مسائل مبتلا به یا در اجتهاد و تعمق در مسائل بر کسی فرض نیست بر همه انسان ها وقتی که وجوب عینی استقراقی گرفتیم. اما بله بله دیگه در حد علم جامعه، یعنی اون علمی که حالا علم کلی، علم تعمقی خیلی زیاد لازم نیست دیگه. آخه خداشناسی هم یه حدش واجبه، ولی اون خداشناسی که اوصاف و عینیت ذات و صفات و این ریزکاری ها که دیگه لازم نیست دیگه.
این باید خیلی کوتاهش کنیم، ولی در این کوتاهی باید مشترک باشه
دیگه. آره دیگه، چهار تا
صفت دیگه
تقلید. قبول دارم، بله بله قبول دارم، بله. من همین رو داشتم عزم کردم که یعنی تقلید در مسائل چیه، اونجا هم علم جامعه، یعنی اون کلیه قضیه که البته اون باید علم باشه. اطمینان دیگه، حالا علم اونا که علم و اطمینان عرفی کافیه دیگه، اینا هم خودش تو فقه بحث شده که ما در اعتقادات چه نوع علمی میخواییم، چطوری، آیا و علم استدلالی میخواییم یا نه، که میگن یه عده میگفتن، فقها میگفتن علم استدلالی میخواییم، میگن نه علم پیدا بکنه ولو از پریدن کلاب به اینکه خدا وجود داره ولو استدلالی هم نداشته باشه. آره دیگه، میگن ولی با تقلید اگر علم پیدا بشه ایبی نداره. توجه کردید؟ این بحث خودش، علم با تقلید اگه پیدا بشه. عام که قطعا نیست.
ملاک میگیم پس هم باید تقلیدیشو داشته باشه، هم باید اجتهادیشو داشته باشه و این شدنی نیست.
نه.
اگر گفتن طلب مطلقه، مطلقه این به کسی هم که مقدده صادقه.
درسته.
چه اشکالی داره عینی باشه؟
خب
ایشون مصداق مطلق علم هم باشه؟
درسته. نه بحث اینه که اگر شما بگید که طلب علم، شما بگید که این طلب علم واجب است، باید مطلق بگیریم، ولی بعضی تقلید میشه، بعضی اجتهاد میشه، چون اون قدر حد اقل رو باید بگیریم. عام که میگیریم نتیجه تابع اخص مقدمات، یعنی اون حد اقل که برای همه کافیه، منتها دیگه الزامی از این در نمیاد برای وجوب اجتهاد یا تعمق در مسائل تفسیری و امثال اینها. بله نمیرسونه. بله نه چرا تعارضه؟ ببینید اگر تعارض معناش اینه که ببینید اگر من بگم وجوب عینی از روایت استفاده میشه، وجوب عینی استفاده میشه، عقل من اینو میفهمه که وجوب عینی فقط در حد اون علم اولیه است، حالا اجتهادی باشه یا تقلیدی، لازم نیست، اجتهاد ازش در نمیاد.
میدونم چیزی که لزوم خاص اجتهاد بگه کجای روایت داریم که تعارض درست کنیم؟ ما اونی که داریم
ما میگیم نداریم دیگه،
تعارض نداره.
خیلی خوب،
با عینیت هم میسازه.
اطلاق که با عینیت میسازه، بله. منتها من اینو میگم نه اون طرفش، حالا ببینید. اما اگر ما بیان بخوایم چی بکنیم، اگر بخوایم اون احتمال دوم و سوم بگیریم، بگیم وجوب کفایی میرسونه، توجه کردید؟ وجوب کفایی میرسونه، یا مهمتر حالا اون شق اخیرشه، بگیم استحباب و رجحان رو میرسونه. استحباب و رجحان این همه مراتب رو میگیره. میگه طلب علم، این طرف رو میخوام عرض بکنم، طلب علم کار بسیار پسندیده است. این طلب علم مراتبش رو میگیره. در یه مرتبه شما تحصیل کردید، این مستحب بود، بالاتر بیا بازم مستحبه، بیا بالاتر بازم مستحبه. یعنی مراتب اجتهاد، به خصوص اجتهاد و تعمقات بعدی هم رو میتونیم توی اطلاق علم بیاریم. اینو میخوام بگم که اگر فریضتون را تحفظ بر وجود عینیش بگیریم، درسته اینی که ذهن شما میاد یه معارضی عین بحث سابق پیدا نمیشه، مثلا میخوام بگم احتمالات نتایج متفاوتی میده. اگر ما ظهور فریضتون رو در وجوب عینی اصل بگیریم، اون وقت اون علم را دیگه همه حد اقل رو میگیره دیگه، با بقیش اجتهاد و تعمق و بالاتر و مراتب دیگه و مسائل غیر مبتلا به رو اصلا نمیگیره، توجه که این به ما را به اونها دیگه الزام نمیکنه. اما اگر علم رو فریضتون گفتیم استحباب میرسونه یا کفایی میرسونه، چرا میتونه اونام رو بگیره؟ این اساس بحث اینه. آخه ما حالا چیز دیگه که چیز خاصی نداریم بیا تغییر بزنه دو تخصیص بزنه، چیزی نداریم. ما میخوام بگیم الان بحث ما اینه که ما باشیم و این روایت، آیا دو صورت ما بین دو امر قرار داریم، یا اینه که میگه فریضتون یعنی واجبه. اگر واجب عینی رو داره میگه، ظهور وجوب عینی شو بپذیرید، باید بگید منظور همون علم حد اقله. چی؟ برای اینکه وجوب عینی رو با اون علم شامل و علم اجتهادی و مسائل غیر مبتلا به اون علم سازگار نیست. نه خیلی سازگار نیست با هم که روایت بیاد بگه که شما مسائلی که مورد ابتلا نیست، اجتهادها و تعمقهایی که برای ضرورت نداره، همه نمیتونه اونها داشته باشن، بازم بگه فریضه تو.
اطلاق داره
آخه نداریم ظهور نص دیگه، یعنی این بحثی نیست که این عرفاً استهجان داره، چی نیست. یه وقتی هست که یه عامی داریم، حالا سوالتون سوال خوبی هست سامو، تا ببینید جوابش اینه، گفت که سوال خوبیه جوابش بهتره. از کنم که سوال ببینید، ایشون اونی که میخوام بگن اینه که خیلی خوب، ما میام ظهور فریضتون رو میگیریم، اطلاق علم هم میگیریم، داره واجب عینی میکنه هم مسائل مبتلا به رو هم غیر مبتلا به رو، هم تقلید رو هم اجتهاد رو واجب میکنه اینو. منتها ادله دیگه میاد میگه که اینو تخصیص میتونه. ما اون وقت جواب اینه که ادله دیگه ای نداریم که به برای غیر مثلا برای تو اجتهاد لازم، برای تو اجتهاد لازم نیست. و بحث اینجا هم یه تقیید مستهجن میشه، یعنی خود این مدلول بیاد بگه که یعنی مستهجن که میگیم عرفیت نداره، بیان بگیم که همه مراتب علم و همه علم به همه نوع مسائل و اخلاق و احکام اینا بر همه مکلفین واجبه، ولی حالا اومدیم تخصیص دادیم اکثر مکلفین با احتیاط اجتهاد برایشون واجب نیست، یه تخصیص مستهجن میشه. اگه همینو دارم من تعارض درمی داره. نه حالا من تعارض درونی میگم، ولی در من این نکته ایشون بی جا نیست. ببینید ممکنه کسی بگه که نه تعارض نداره، اولا به لحاظ اراده استعمالی این حدیث میخواد بگه که تحصیل علم در حد اعلا در همه مسائل بر همه مکلفین واجبه. همینا آفاری ما میگیم این چون امر تخصیل اطلاق این
نه
نه اطلاق که تو عالم ثبوت که اطلاق و عموم فرق نداره. من وقتی میخوام تعبیر بکنم چی؟
عالم
نه نتیجه اطلاقی که حجت باشه با عمومی که حجت باشه، ما در استفاده ما نتیجه ثبوتیش یکیه. یعنی الان باید بگیم روایت بالاخره اینو داره میگه، که نمیشه بگیم میگه داره میگه، روایت داره میگه هر علمی تحصیل علم به هر مسئله و حکمی چه مبتلا بشه غیر مبتلا به، اون هم در حد اجتهادیش، در حد عالی. این واجب است بر همه مکلفان. من میگم این امر معقول نیست. یه وقتی معقول بود آدم احتمالش رو میداد، میگفت حالا یه مخصص اومده جلوی اونو میگیره. ولی این نظام تقلید و تخصیص در اینجا یه امر مستهجنیه و لذا نتیجهش همون تعارض درونی میشه که ما داریم میگیم. اگر این تخصیص و تقلید مستهجن نبود ابایی نداشتیم از این مسئله، میگفتیم حالا میریم سراغ مقیدات اونجا. ولی این فهم عقلی ما و اینکه این میگه این تخصیص اینجا مستهجنه و لذا میشه تعارض، یک حالت تقابل درونی ظهور پیدا میکنه. نه دیگه اینی بر هر تک تک آه
اینی مطلق و اینی
آه اینی مطلق.
من میگن شما بر شما شخص شما واجبه که زدنی رو ایجاد کنی. آیا همه زدن ها رو باید بیارم یا یه زدن هم بیارم امثال هم بیارم؟
نه اون اطلاق نه اینجا ما دو چیز داریم. نه ببینید ما اینجا اونی که شما میگید، حالا من این حدیث رو ببینید، این نکته ما اینجا الان حدیثمون اینه طلب العلم. اجازه بدید ما اینجا دو تا عنوان داریم، یه طلب داریم یه علم داریم. اسمش از نظر اصولی به اینا چی میگن؟ طلب و علم، همونی که قبلا هم اشاره میکردم. ببینید علم متعلق حکمه، طلب موضوع حکمه. موضوع متعلق متفاوته دیگه، طلب موضوعه و علم متعلق حکمه. ما بحث ما الان در اطلاق علمه، توجه کردید که علم را، علم دین را، یعنی علم دین را عرض کنم که لازم تحصیلش برای هر فردی علم دین لازمه. علم دین چیه؟ مجموعی است کاملا مشخص و اجتهادش هم مشخصه، این دیگه چند نوع نداره، همشو میگیره. توجه کردید؟ همشو میگیره. اون نکته که شما میگید تو موضوع که طلب باشه این هست که چه نوع طلبی من داشته باشم، یه نوع طلبم کافیه.
متعلق عام یا مطلق؟
مطلق.
چه فرقی میکنه اطلاق با عام اینجا؟ اگر صورت شما فرمانی متعلقه اگر عام
خود چه فرقی میکنه؟ به لحاظ ثبوتیش فرق نمی کنه.
مرضی کنم مطلق حتی متعلق هم که باشه
این نکته ها. نه شما بین اطلاق بدلی و استغراقی دارید خلط میکنید. من اگه گفتم اکرم العالم، این اصلا اطلاق بدلی است، یعنی یه عالم رو میخوام اکرام بکنم، اطلاقش معناش اینه که این اون فرق نمیکنه. توجه کردید؟ ولی وقتی که اطلاق گفتم که یه فرضی بگیرید که اطلاقش اطلاق شمولیه، اینجا اطلاقش اطلاق شمولیه، یعنی وقتی میگه علم دین را، یعنی همه علم دین را، نه اینکه یه علم دین از میان علوم دینی. این نکته جواب بگیرید. نه کفایه رو یادتون نیست؟ نه اختیار داری اطلاق. بله نه بله نه آره نه این تقسیم تو کفایه هم داره که میگه همونطور که عام را ما شمولی و استغراقی و بدلی داریم، اطلاق هم همینه، فرق نمی کنه. به عبارت دیگه ما اصلا احتمالی نمیدیم که کسی بگه که علم یعنی یکی از این. شما توجه کردیم به جوابشون اینه که طلب العلم هیچ که احتمال نمیده که یعنی یکی از علوم دینی را، یک گزاره ای از مجموعه اینا براتون واجبه تحصیل بکنی. این که منظور نیست، استغراق منظوره، یعنی اونایی که به توش بهش نیاز داری زندگی تو رو مشخص میکنه، اون مجموعه رو باید بدونی. واجب کردی؟ این جوابش اینه، یعنی کسی نمیگه که هرگز اون اطلاق بدلیه به اون شکل اینجا چی نیست. از اون اصولی هم گفتن اطلاق چند نوع داریم، اینجا قطعا شمولیه استقراقی. حالا این نکته اصلا ملحوظ هم باشه و مکتوب هم بشه تو خود بحث، لازمه که اطلاق علم در اینجا شمولی است نه بدلی. یعنی نمیتونیم بگیم که فریضه است، یعنی یکی از این گزاره های دینی، علم دینی که با تو با تو ارتباط داره یکیش کافیه، نه همش لازمه. این بنابر این چیز هست. اون که ما بگیم اول دلیل میاد بگیم که نکاح حاجی فرمان قطعا صحیح نیست، برای اینکه ما لازمش یه تخصیص مستهجنه. این که بیان بگیم که علم، هر علم درجه عالی در همه مسائل بر شما لازم تحصیلش بر هر یک از مکلفین عیناً لازمه، و بعد بگیم حالا ادله دیگه اومده گفته که حالا نه اکثرا لازم نیست اجتهادش و همه مسائل اینا و تخصیص بزنیم، این چی نیست. ولی زه تعارض درونی است.
خودشون چهار نفر بود که نه به این حد از علم من از شما نمیخوام. شما میتونید بگید که مسلم این نمیشود فریضه به این اندازه نخواستن از مکرر.
آره این عقل میگه، عقل میگه. حالا انشالله همونه که آقای حاجی ایوان دیگه مطرح کردن، یه بحثی داریم که اصلا این وجوب اینا چه نوع وجوبیه. تو رسائل مطرح شده، جای دیگه مطرح شده، وجوب غیریست، نفسیست، طریقیست، ارشادیست، چیه اصلا اینا وجوبشون؟ وجوبه حالا بعد بحث میکنیم، یه وجوب نفسی اونجوری که نیستن اینجا، همون چیزاییست که عقل میفهمه، منطور اینا تحکیدات شرعیه، اینا بعد بحث میکنیم. بله حالا این چهار پنج احتمال داره، بعد بحث میکنیم. الان اجالتا اینه که عرض شود که چی بود سوالتون؟
همون هست که عقل میفهمه
یا طریقی است ارشادی؟ بین طریقی و ارشادی تو رسائل این بحث رو برید ببینید، برای اینکه آینده باشه رسائل اون بحث الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا الناس فی ساعت ما لا یعلمو در بحث براءت اونو ببینید، یه بحثی هم رسائل رو ببینید، هم مسمع الاصول و کتاب اصولی اونجا که یه بحثی در آینده تو اینا خواهیم داشت که با اونها خیلی ارتباط داره. خب شما میگید که چی؟ اگر ما از خارج نمیدونستیم عقل ما اینو نمیگو؟
آره بگیم
آقا
این
نه اون فهم عقل اینجا قطعاً یه قرینه لبیه هم هست، اگر نگیم این ارشاد محضم هست و اینها، فهم عقل ما و مناسبات اون که موضوعی که ما داریم قرینه لبیه و عقلی است که این اون شمول و چیز رو نداره اینجا. اون فهم عقلی قرینه لبیه است که موجب تعارض درونی میشه. خب اون قرینه لبیه نمیاد تخصیص بزنه دا، خیلی فرقه. آره آره دیگه همین. بله ما هم میگیم نه دیگه نمیاد، عرض ما همینه دیگه. اون قرینه لبیه به زمینه این که فریضتون ظهور در وجوب عینی داره، این دوتا رو زمینه بکنید، اون وقت نتیجهش میشه که اصلا اطلاقی منعقد نشده منطقه. یعنی این دوتا با هم ها، اون از کنم قرینه عقلیه، این قرینه عقلیه که ما داریم در اینجا به زمینه همین ظهور در وجوب عینی، ظهور در عینیت، این دوتا که چی بشه اون وقت نتیجهش میشه که همین که اطلاقی ما نداریم اینجا، شامل هر علمی و درجات عالی علمی و مسائل غیر مبتلا به اونا دیگه نمیشه. دقیقا همینه. یه وقتی ما این بینید آیه چیز، یه وقتی ما این قرینه عقلیه نداشتیم اصلا میگفتیم چی نداره، میگیم که ظهور در عینیت را قائل میشه، میگفتیم ظهور در عینیت داره که همه بهترین درجه علم در همه مسائل بر همه مکلفان لازمه. اینجاست که اون وقت میگیم که دلیل بیرونی میاد تخصیص زده گفته که نه اکثرا لازم نیست، یه عده قلیلی که مجتهد باشن کافیه، رو اون فرض اون وقت استهجان لازم میاد. به عبارت دیگه ببینید یه وقتی است که ما این قرینه عقلیه رو اینجا فوری میگیم چسبیده به ذهن ماست تو فهم این، اینجا اصلا میشه همون تعارض درونی. خب اصلا این قرینه عقلیه بهش چسبیده معارضه درونی درست میکنه، نمیذاره اطلاق درست بشه. یه وقت است که اینا با غمز این از این سخن میگیم، اون وقت داستان استهجان تخصیص و تقیید اکثر لازم میاد، یکی از این دوتا با یکی از این دو وجه این حرف رو تمام میکنیم. اگر قرینه عقلیه را به صورت یه قرینه لبیه متصله دیگه، چون لبیه متصله است، در نظر بگیرید یه تعارض درونی درست میکنه، نمیذاره اطلاق درست بشه به زمینه ظهور در عینیت. اگر هم این رو نگید یک کمی مماشات بکنیم، میگیم اون داستان تخصیص و تقیید نمیشه چون اکثر و استهجان لازم میاد. این عرض کنم که از این جهته. و البته اون وقت اگر بیام داستان رو به عکس بکنیم، یعنی این مقدمه رو اینو برداریم از اینجا، قرینه عقلیه بگیم هست ولی بگیم ظهور در عینیت رو دست برداریم، اینو اگه سلبش بکنیم اون وقت میشه استحباب طلب العلم فریضتون به عنوان مبالغه گفته شده، در جستجوی دانش بودن، علم دینی بودن، این یک امر راجحی است و مورد ترغیب شرعه، که اینو البته ادله دیگه برش داریم ها، تو این دلیل یه خود مشکله. اینو بگیم وقت اصلاحش می نداره، این مراتب رو میگیره، چون یک امر استحبابی و رجحانیه. تو مسائل غیر مبتلا به هم رجحان داره، آدم علم علوم دین رو بدونه رجحان داره، مانع نیست، مشکلی نداره اطلاقش، و اجتهادش و مراتب عالیترش در احکام، مراتب عالیتر در اعتقادات باز رجحان داره، هیچ تعارضی نداره دیگه، یعنی مشکلی نداریم در بین. اگر اون رو بگیم بین این دوتا، بله اگر کفایی باشه عرض کنم که نه، ببینید کفایی نمیگیم، میگیم مطلقه عینیاً او کفاییاً فریضتون، گاهی عینی گاهی کفایی، اگر مطلق بگیریم ابی نداره دیگه، یه درجهش عینی است یه درجات دیگهش کفاییه.
الان کف واجب و کفایی از واجبات که مقید است، مادام ما در این بحث تعریف درجه باشه بعد هم همون وقت عینیت
شد، بله دیگه اون ظهوره.
پس ما اصلا که تو اون مورد دیروزم که فهمده که
بله
مرددی بین این دو هست، ظاهرا وجود عینی ارجحیت داره، چون قیدی هم
تا دیروز ما اولا میگفتیم ما در هر حال بین دو ظهور هستیم، یه ظهور اطلاقی که میگه این عینی است، یه ظهور اطلاقی که میگه علم همش رو میگیره. این دو تا اطلاق دیروز هم تقریر کردیم. امر ما دائره بینه که اینو بگیریم از اون دست برداریم یا اون رو بگیریم از این دست برداریم. ما دیروز میگفتیم که آقا این فریضتون نه، امر ما، امر ما الان در این فریضتون، ببینید این فریضتونی که ما اینجا داریم، امر ما دائره بین سه احتماله، بد نیست که اینم رو بگیم دیگه. یه وقت اسم میگیم فریضتون وجوب عینی است، یه وقت میگیم وجوب کفایی است، یه وقت میگیم در معنای جامع به کار رفته. این سه احتمال ما داریم در معنای جامع، یعنی جامع وجوب رو میگه، خصوصیت عینیت و کفاییت رو نمیگه. چرا جامعه هم داریم اینم، حالا ببینید من می‌خواستم حالا اینو بگم که ببینید یه وقتی هست که ما عینیت و کفاییت رو دو معنا می‌گیریم، اون وقت میگیم این فریضتون در یه جاهایش منظور عینیه، در همون حد اقل علم، مراتب بالاترش کفایی است. اگه دو معنا بگیریم این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. اگر بگیم که نه جامعه داره، اون وقت استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، و این جای خودش بحثه که آیا فریضتون وجوب یک جامعه است که تقسیم میشه به عینی و کفایی، یا اینکه عینی و کفایی دو نوع از الزامه که جامعه ای نداره، که حق اینه که جامعه داره
راجو کنه
نه جامعه هم وجوب را وجوب نه وجوب را، حالا یا تشکیکیه یا غیر تشکیکی، به هر حال جامعه ای داره نداره. الان ما اینجا امرمون داره ببینین سه احتمال تو فریضتون. یه وقتی هست که میگیم عینی است، خب طبعا باید بیاریم تو حد اقل در اعتقادات و اخلاق، اونم تو مسائل مبتلا به، اگه عینی بگیریم مستلزم اینه. یه وقتی هست که میگیم که نه کفایی است، حالا این نکته تازه درست شد دیگه اینجا تو سوالی جو، اگر بگیم منظور فریضتون همون وجوب کفایی است، اون وقت طبعا میاد دیگه اصلا دیگه قدر جامعه رو اونی که مشترک بین همه است دیگه نمیگیره، اون که بر همه لازمه تحصیل بکنن، فقط میاد تو همون اجتهاد و نمیدونم درجات بالاتر و اینها، انحصار به اونجا پیدا میکنه. پس لازمه این که بگیم عینی منظور است آوردن اینه که علم رو تخصیص بزنیم به اون قدر حد اقل بین همه مکلفان، این یک. اگر بگیم کفایی است باید ببریمش تو اون حد اکثر، یعنی علمای اجتهادی و تعمقات و اینها که لازمه تو جامعه باشه در علم دینی، و دیگه اون حد اقل رو نمیگیره. یا میگیم استعمال در جامعه شده، هر دو رو میگیره، در یه درجه عینیت داره در یه درجه کفاییت داره. و عرض شود که اون چه که ما الان داریم میگیم اینجا هر یک از این سه احتمال نتایج متفاوتی داره، اونی که ما الان تو ظهورات مختلفی که اینجا ما داریم، به عبارت دیگه اگر عینی بگیریم باید علم رو تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم به علم حداقل مشترک، کفایی بگیریم با تخصیص و تقیید بزنیم منتها به علم اجتهادی و بالاتر و تعمقاتش، اما اگه جامعه بگیریم دیگه علم تخصیص نمیخوره، علم اطلاق داره. خب کدام از اینها ظهور فریضتونه؟ آیا اطلاق علم مهمتره که بگیریم و بیایم بگیم این منظور فریضتون جامعه، اطلاق علم بگیریم و فریضتون رو جامعه منظور بکنیم، یا اینکه
ظهور عینی بگیریم و اطلاق علم را ازش دست برداریم. این دوران ما بین این دو احتماله. ما عرضمون اینه که ظهور این در عینیت همونطور که بحث دیروز هم میگفتیم اینجا باز قوی تره و ظهور در عینیت اگر قوی تر باشه دیگه دست از اون اطلاق باید برداریم. اون وقت با این بحثایی که کردیم منظور طلب العلم فریضت علی کل مسلم میشه که یه درجه ای از علمی که برای همه مکلفین لازمه تحصیلش، اون درجه این روایت داره ثوابی برای اون ذکر میکنه، ترغیب به اون میکنه، که البته عقل هم این رو میگه، منتها چه نسبتی این حکم شرعی با عقل پیدا میکنه توی بحث دیگه باید مفصل صحبت بکنیم که آیا این نفسی غیری طریقی ارشادی. 4-5 نوع احتمال اینجا هست که اینو بعد بحث میکنیم. این نه تو اصول اونها بعد بحث میشه که در جاهایی عرض کنم که الان مصداق شده نمیاد ولی مواجه شدیم تو بحثای چی. مثلا اینکه حالا آیا واقعا این ظهور داره نداره یه خود مشکله. ظهور این در فریضتون ظهور در عینیته، هم وجوب است هم عینیته، توجه کردید؟ و به اطلاق دیروز میگفتیم، اینم دیروز گفتیم که ظهور این در وجوب اطلاقی نیست، لفظی است، چون امر نیست که بگیم به اطلاق ما ازش وجوب استفاده کردیم، با فریضتونه، یک لفظه، این لفظی است. اما ظهورش در در عینیت این به اطلاقه، اگر اون علی کل مسلم نداشته باشیم، اگر نداشته باشیم به اطلاقه. ولی زود دیروز میگفتیم که وجوب دلالت این بر وجوب بر اون اطلاق مقدمه قطعا، ولی دلالتش بر عینیت دوتا اطلاق هاست. یا باید بگیم چون این علی کل مسلم داریم و اینها، مثلا یه جوری خودمون رو مطمئن بکنیم و ترجیح بدیم، اگر هم ترجیح ندیم دیگه حالا دوتا اینو تعارض میکنند و باز حد اقل تو روایت باید بگیریم، نتیجه میشه که باز اون چه که مدلول حجت برای ما در این روایت و معتبر برای ما در این روایت همون حد اقل چیزه، بالاترش حجت نداریم. چرا ظهور اطلاقی که با اینقدر اصول چیه؟ چرا هست؟ چرا؟ ها یعنی میخواد بگی چرا چه؟ چرا اطلاق از ظهورات لفظیه هست، منتها این که مقدمات حکمت میاد لفظ را ظاهر میکنه. این نکته خود نکته مهمی هم هست، توجه کردید؟ یه وقتی هست که ما میگیم اطلاق یک امر قرینه، یک دلالت عقلی است، نه دلالت عقلی، دلالت لفظیه است، منتها با یک مجموعه مقدمات عقلی لفظ ظهور پیدا میکنه. خیلی این دوتا با هم فرق داره. مثلا وقتی میگیم که عرض کنم که امر به شیء اقتضای نهی از ضد داره، یه وقتی هست که امر عقلی میگیریم، یه وقتی لفظی میگیریم. اطلاق رو همه میگن لفظیه، دلالت یعنی ظهور لفظ، یعنی ظهور لفظیه. نه اینو کی میگه آیه؟ اینو بیارید ما هم یاد گیریم. کی میگه اینا رو؟ نه آیه، چرا نه؟ چرا نه؟ کاملا ظهور اطلاقی است، یعنی اطلاق ظهور لفظی است که با مقدمات حکمت به لفظ، به ریشش لفظ میچسبونیم. خب حالا بسته دیگه، بعدش السلام علیکم.